مثلا با یه سفر جغرافیایی هم. همیشه با یه سفر جغرافیایی. جغرافیا به این معنا هم شخصی هم تاریخ
به
هم.
یا بقیه هم بندازی
برای سفر.
نه. یا بقیه هم جلوتر. یا اینه که خودت بری به سفر جغرافیا یا بقیه رو بفرستی برای سفر جغرافیا. من اون سوال هم که تمام کنم.
چیزو ویس ریکوردر رو
نه.
اینا بزن جلوتر.
آقای من بابا. صد خاصی ندارم. اینه که فکر مونم خود برای شخص هم خیلی مهم. زندگی روزمره کنده بشه و معمولا یه اتفاقایی از قبل اتفاقای کفشکنی براش میفته یا برای این شما اتفاقایی که امروز خیلی شما را عصبانی ده
خیلی من خواستم و... توجه نشده بودم الان گفتم مر شده روز چی که برو یخشو بگیرم
اصلا تو عمرم اینا احساس کردم جسارت
خب دفعه اول که این متوجه نشده بوده به نظرم بهتر بوده متوجه نشد یه چیزی از آدم کنده میشه نه اینکه لو حالا بگم همینو معنا داره اینا رو امام حسین این کارو کرد نه اینا جوری نیست چیزی از آدم کنده میشه که مهم نحوه برخورد باش نحوه برخورد شخص شما ها و نحوه برخورد شخص مثلا فاطمه خوبیش میگه یادش بود ده دقیقه بعد میخنده برای همین توجه کردید که تو زیارت وقتی جمعی انجام میشه همیشه که جلو میرید کم کم شوخی ها خیلی زیاد میشه خود به هر چیزی میخنده خود بخشش اینه که گرفتگیری ندارید بله گرفتگیری ندارید حتی ممکنه به همین واقعی کفشکنی هم بخند دقیقا این هم چیزیست که دارید به دست میارید و باید حفظش کنید این که گرفتگیر مال خودته نه چگونه میگم
تا قبل اینکه وارد حرم بشیم هی من مثلا توجه تو زیاد کنم هی زنگ زدم یه کاری میکنم بعد میرم اونجا اصلا همه چی یادم میاد
یه آینه هایی هست در این شکل نیست آینه ها باید چیش بری اگه به نظر من میاد اگه به اصل آینه ها توجه کنیم آینه ها انگار اون تاریخی که به هیئت جغرافیا در آورده به یه رویداد زمان حال تبدیل شد این با همزمانی فرق میکنه یه رویداد زمان حال تبدیل میشه این گرفتن جلوی من احساس این افراد سیاسی
آقا صدای شما قطعا نمیرسه
اینی که آداب و خیلی اینجوری فقهی و که مثلا به من حالا یاد داشتم دادن که بین الحرمین که رفتی با نام چی کن یه حالا من گفتم چون دادن کاغذ و دستم که این کار رو بکنم انجام دادم ولی یه حتی زمانی که برادرشون شوخی میکردن تل زینبی برقرار بود یه بارگاه خیلی کوچیکی روش درست کردن فکر کنم 10-12 تا خانم بیشتر نمیستم اونجا نماز بخونم که الان همین حرم دارن اونجا یه گنبد بارون کل این تل زینبیه رو برداشتن برای که یه سری بعد صفی تشکیل میشد که مثلا بعضی موقع تا 2-3 ساعت یه زن صبر میکرد که برون تو نماز بخون نمیگم احتمالاً فضیلتی نداره ولی نه به این شکل این اتفاق تو غار حرا تو عربستان میفته حتی بیشتر پاکستان یعنی یک همین تو کوه یه صفی میبینید چون رفته تا اون پایین چون دو نفر بشه تو قاره را جا نمیشه باید برم اونجا نماز بخونم من در مورد پاکستانی و هندی ها که یه علقه درونی دارن اصلا براشون خیلی احساس برانگیزه این رو اون نمیخوام چی کنم ها این که ما یه دفعه این تبدیلش میکنیم این که اگه این نشه انگار نشده اون نایه عشقی دارن اصلا همینجوری میره اتفاقا خوبه میره اصلا اونجوری خوبه ها که یعنی تو اون صف هم من خیلی میگم اغلب پاکستانی هندی بودم به نظرم نمیومد که خیلی اونا مثلا آدم فکر کنه که او اینا دارن مثلا حجشون رو خراب میکنن ولی برای ماهای که تبدیلش مونیم به سری قواعد فقهی یعنی میخوام یه آیین با اون فقه دوتاست یعنی بخشش از همینه که تمرکز پیدا کنیم و بتونیم رها کنیم استرس. مثلا حاجتون طلب میکنیم، بعد خب رهاش کنیم دیگه. وقتی بهش میگیم که تو باب الهوایجی، در اختیار رو گذاشتیمش دیگه. خب بعد چرا دنبال میکنیم که درست شد یا نشد؟ بعد اتفاقا کنده شده باشیم ازش. ولی به نظرم گاهی گرفتگیری بیشتر میشه به جای کمتر میشه. مثلا شوخی کردن آقای ثابتی مشهدیه که به امام رضا میگه آخه چرا جلو شکمتون نگه نداشتین؟ انگور خب نمیخوردی. کی گفت انگور بخوری خودت رو شهید کنی؟ حتی این هم فکر مونم از ما این خورده جلوتره، لااقل حرفش رو مستقیم میزنه. به اینه که فکر مونم این رهایی بیشتر میشه و فضای جمعی بیشتر این خنده ها خودشون نشون میده. حتی مراقب فاطمه باید باشیم که همینجوریش زیادی خندهاش بلنده. توی چون اولین بار که من برای اربعین اومدم اینجا که هنوز اون تله زینبی برقرار بود و این شرایط اینا، بعد که یکی از من پرسید گفتم بالا مثل کارناوال شادی بود. باور کنید همینجوری از همون اول میگفتن و میخندیدن، اصلا خندایی که امکان نداشت تو بازش. برای اینکه همش هم بیشتر بشه، بیشتر بشه، بیشتر بشه. بله؟
اربعین هم بود.
اربعین آره. تو حرم یه خورده جلو خودشون نگرم داشتن. اونم چون بهشون گفتن نخندید. ولی واقعا جلو خودشون نگرم. کافی بود پاشون بیاد از حرم دیگه دوباره خنده ها شروع میشد. هیچ شوخی هم در کار نبود. مثلا میگیم یکی دیگه یکی شوخی میکنه، یک سر به سر یکی دیگه میده. نه خنده ها چی میشه؟
حالا خوبی
داشتی دیگه، حالا بعدش حال خوبی نهایی باید باشه
قاعده. از زیاد چسبیده بودن به ذریع امام حسین این حالو داشتن. بعضیا
اشاره مستقیم نکرد. نه خودمو رو چسبوندن به حرم، نمیدونم نجات پیدا
کنم. خنده‌اش میاد.
خیلی شرایط بدی بود. خنده. من کودک بخوره گفتم خدا حافظ من اینجا ببینم دیگه مردم دیگه. خودت الان من زنده نشدم، مجبور
نیستید هزینش کم کنه. مرحوم دولابی میگفت زهره نزدیک میشیم به شام غریبان عاشورا، این جوان ها چقدر چیزا اصلا نمیدونی جلو خندشون میگه بگوی عاشورا ساکت. میگفت برای اینکه اینا عاشورایی تر از ما ها، همینجوری ها، اینا عاشورایی تر از ما ها. رو جوان ها میگفت، بچه ها جوان ها بگیری که همه شوره های برادرتون خیلی راحت و بیخیالت این حالتا.
من
هی بهتون میگن این تل زینبی از اون دروغه، یه نهر علقمه میگن اونم دروغه. راست میگه، اون نهر علقمه رو پر کردن رفته، اصلا تو تاریخ هم نیست. بعد از علقمه که وزیر بود ظاهرا نهر رو پر کرد، یا نهر علقمه در پرش کرد که دیگه شیعیان انقدر چی نکنن، شلوغش نکنن وزیر. این همون نهر و فلانی پرش کرد تموم شد. یه خیابان علقمی وجود داره به سلام شارع به قول اینا که بابل علقمی هم که میزنه همون جاست دیگه. همین حالا یه نهری بود، ما همونطور چی که اومده بودیم گفتم این نهر علقمه است، مثلا صحت نداره واقعا. حالا صحت هم داشته باشه فرض کن، تا اون یکی شدن تاریخ و جغرافیا و رویداد شخصی اینا پدید نیاد، نهر علقمه هم باشه نهر علقمه است فرق نمی کنه.
مثلا ما الان روزمره خواستم مثلا من میرم تو حرم، یعنی خواست خودم یادم میره، یعنی خیلی هایی تو بعد مثلا من همیشه توی آدرس پیدا کردن خیلی مشکل دارم، گم میکنم همینجور. بعد یک بارم تو کربلا الان گم نشد. من خیلی از این تو این مورد واقعا آدم خیلی
چرا اونایی که بهشون آدرس دادی من از کجا رفت؟
یه چیز همین که میگن بلایا برداشت میشه گرفتگیرایی نیست که رها کردی دیگه نباید قاعدتا بیاد، یعنی خاصیت زیارت باید این باشه دیگه بمونه با ما که دیگه این گرفتگیره بعد نگرد یا اگه برگشت میخوام با زیارت
تناقض ها منشون هم هست دیگه مثلا توی توی ماه رمضانی که بهشون خوش میذاری توی برنامه های مخاطب اینا خیلی ناله میکنه که کاشکی میشد ادامه پیدا کنه و از معارضه ما چیکار کنیم بکنیم و خلاصه مفصل در این که کاشکی میشد این ادامه پیدا کنه. بعد من بعد از ما رو بزنون مثلا رو پس بایین که زمینه پیدا میشه میگه که حالا اگه نمیشد چی میشد این تناقضا
شخصیت هم قبلیار یادم نمیاد متاسفانه
اینقدر رها کرده دیگه قبلیار
یادم مارمزون دیگه تو مارمزون یادم دیگه شما میگفتی که چی و کنام اینا بعد
از فاطمه فیروزی خیلی شد بگم که بعدش چی بشه
من میدونم امسال هم این سالهای پیش بود چی بود بعد از مارمزون حتی اولش به به من حمله میکردی که راه انداختی بعد ما رو ول میکنی
مثلا آره آره
آره من سال پیش بود آره امسال هم بود بعد توی عمل مثلا فرسون که درست این تناقض و دوگانگی هم خیلی اذیت میکنه باشه
میکنه طبیعت
نه وقتی رهاش کردید پس میشه کارش کرد ولی حاضر نیستی بپرد این که
من نمیدونم یکی بندازید اینجا بگیدیم
نه نه زورتون رسیده رهاش کردین دیگه دان زورتون میرسی که دوباره گیرش بود یعنی زورتون میرسه دوباره میگیدید اون گرفته گیرهایی که هست دوباره میگیریدشون رو خب میگید اینا چرا اینجا خودتون گرفتید این تجربه زیارت قاعدتا باید ما بگید که میشه اینا رها کرد به همین راحت حداقل به همین راحتی به بخشش میدونم سختی داره آین ها هم توجه کردید که همه شون یه مشکلاتی پدید میاره مثلا عربستان خیلی سعی میکنه حج و شیکش کنه میشه ترتمیز با هواپیما بری قشنگ بهترین هتل زندگی کنی بعد مثلا خلاصه همیشه شیک باشه دیگه ترتمیز اما خودشو کشته نه رمی جمرات نه منا رو که امکان نداره با بزرگترین تکنولوژی انسانی امکان نداره شما اونو شیکش کنه یعنی بدون خطر بدون خون ریزی بدون همه چی منا دیگه نظر هممون له بشیم زیر دست یعنی هممون ها طور که مثلا این دستم تا چند ماه درد میکرد تقریبا برای کشته دادن ببخشید اینجور میگم برای کشته دادن برای اینکه چه شیعه چه سنی وقتی قراره یه نقطه رو بده 3 میلیون نفر مثلا اگه جمع بشه قراره نقطه رو ترک کنید سر اذان نباید اونجا بشه کسی سر از پا نمیشنسه فقط میخوان ترک کنم جمع. بعد بین شیعه سنی هم اختلافی نیست بیم برسه ترک کنید بیه بله با ترک میگه خود رمی جمرات او 3 ساعت یه لیست میزنه جورو باید ببینی که خورد با فلان جا حالا شیعیان که قبول ندارن برن اون ستون شیطان بلندش کردن اون شیکش کرده برده برده ببینی بالا بزنی اونجا خلوت شیعیان قبول نکردن ما باید همونجا بزنی بعد شما از رو تپه کفش حرکت میکنید بعد تق تق سنگ میخوره به سر دون ولی باید بزنید رو امکان ندارش کفش ها برای چیه برای اینکه تر واسه نمیدونه کفش رو برده نزدیک کامیون چی ما یه بار تو حجام ده بود ها افتاده اون تو اونجا یه زیرگذر درست کرد رفتیم ما برای حجام رفتیم عربستان که زیر میاد کامیونی بزرگ بار میسن بعد اینا میگفت یک ساعت نمیشه نیم ساعت نمیشه پر میشه انقدر زیاد بعد میرم فورا ماشین بعدی بعد ماشین بعدی ماشین سنگا رو ببرم بابا
از روبروام که سنگ زن میخوره تو
بابا میگفت یکی من هم بوده مثلا چه خاصیتش
اینجوری
مثلا آدم
هم
نه
وقتی که مثلا به شما میگه که الان مهره میده دیگه قوانینش اینه پشه رو احمده به دستت بخوش برگ تازه درخت رو که تازه است به معنی زنده بودن شغل نداره نگرد ما بگیم این خدا بلد نبود اینقدر سخت نگیره یه مراقبه ای توش هست و شما یه دفعه دارید نه واقعا دارید به راه رفتن کنم فکر و واقعا وقتی پشه نشسته اینجا این قریضتون رو تق بزنه رو دیده میشه دستا ولی میگه خدا گفت هیچ کارش نمیتونم بکنه بله خیلی با ناز میگه نباید ناراحت بشه از دست مثلا عزیزم دل بنده میشه دلش نشکنه ولی مراقبه رو خیلی میبره واقعا به شیش عجیب غریبه بله ببخش هم میگم آینه ها رو باید توجه کنیم همین واقعا کنده شدن رو از این عادت های روزانه است این که لباسی بپوشیم که هیچ چیز صنعتی توش نباشه و یه پارچه بیشتر نباشه
قبل از سال راجبه این مطلبی که آقای براهیم فرمودن که حرم حضرت اول هست حاجت رو میخوای بعد رها میکنین این واقعا من با قبل از اومدم که دوستان صحبت بود راجبه همین حاجت خواستن دردش از همین سفاشه که آقای براهیم میگرم میکرد بعد دمه من که ماها اصلا از تهیده و اینقدر خالص نیستیم اونایی که خالص مثل بچه ها خب آره مثلا فلان کسک داشت میرفت بچه را مدرسه داشتن میبردن مشهد به دایش گفتش که دایی مثلا گفت التماس گفت چی بگم گفتش که دعا کن آدم بشی گفت باشه بعد رفت مشهد بچه برگشت و گفت دایی آدم شدی؟ یعنی قشنگ اینجوری پرسه یعنی برش واقعا چیز بود انقدر با خلوص مثلا دعا کرده بود و انتظار داشت نه آدم شده باشه دایی آدم شدی؟ حالا این رها کردن همونه که ای با خلوص کردی که داره مثلا میگن که میان بچهش رو میندازن اونجا شفا بده ما بریم برگردیم یعنی اعتقاد داره که واقعا این شفا رو میگیره همون رها کردن هست دیگه کاری نداره میشه که اون سپرده و رهاش کرده در واقع ببخش من چون مال این مطلب بود
چون آقای قدوسی من دارم خیلی زیاد روی میکنم ببخش تجربه شخصی ما
الان دارم فکر
کنم
مثلا همه این زیارت
ماما اینا مثلا چه پایینی چه مراقبه این مثلا سلام داشت رویداد تاریخی میاد به همین لحظه این الان قطع بگاه این زیارت نماد و رویداد شخصی من این رویداد شخصی خیلی من احساس
میکنم
هر باری
که این نقطه عطف به وجود میام یعنی حالا بعض وقتا برای شخص من سفر زیارتیه بعض وقتا سفر همین کنده شدنه هستش یعنی میذارم میرم یه جای دیگه همین که کلن روتین عوض بشه من احساس میکنم که یکی از اثرات جدی و ماندگاری که داره اینه که اگه این روتین منه با این نقطه عطف یهو میاد از نظر اعتبارش برای خودم دارم میگم ها نه ارزش گذاری اعتبار روتین من افزایش پیدا می‌کنه یعنی روتین من لول آپ میشه بعد دوباره که به این نقطه عطف میرسم دوباره روتین زندگی منه که تغییر میکنه یعنی امکان نداره بعد از یه نقطه عطف آدم برگرده دوباره به روتین قبلی خودش و اگر این اتفاق بیفته به شدت آدم دچار افسردگی باید بشه اگه برگرده به روتین قبلیش داشتم به این فکر میکردم که این خود ساختنه چون مثلا توی صحبت صبح شنیدم که خانپیمانی گفتن کاش بودن الان خانپیمانی گفتن که بابا شما همیشه میگین که چقدر بد زندگی روزمره من اینو هیچ وقت نشنیده بودم یا هیچ وقت از مثلا مسلک علامه برداشت نکرده بودم که اتفاقا چیزی که برای من خیلی سخته
و خیلی هم دارم واقعا همه زحمتم برای اینه، اینه که یه روتین پربارتری آدم بسازه و انگار روحه روتینه رو لول آپ کنه، و اگر به صورت عادی آدم هیجانی یه اتفاقی براش بیفته احساس می کنم ماندگاری نداره. مثلا دیشب مادر می گفتن که الان حتی پشه هم نمی کشتن، الان با یه صحبت انگار که همیشه تو حالت احرام بودن. خب این یعنی چی؟ یعنی روتین زندگیشون به اون مرحله رسیده که به اون نقطه عطف اصلا همزمان داره حرکت میکنه. یکی این داشتم بهش فکر کردم با صحبت الان انگار که هی همزمانی جالب اتفاق افتاد، یکی بحث حاجت که بچه ها مطرح میکنه خیلی برای من جای سوال داره. من اولین بار اول محرم شروع کردم روزه دادم، اولین بار تو زندگی بود که من روزه دار شدم و نظر خونه دار شدن کردم، چون دیگه هشتمی خونم رو گفته بودن پاشین و واقعا خسته بودن دیگه، الان تو نهمی خونم هستم، و نظر حضرت مسلم کردیم، گفتن هفتا شنبه باید روزه حضرت مسلم خونده بشه توی منزلتون، شیش تا رو میخونین، هفتمی رو گرو نگه میدارین، هفتمی خونه خودتون میخونین. و من یکی از این روزها رو لطم میگرفتم، لطم اعراب رو نمیدونم آشنایی دارید
شبیه چی؟ شبیه روز واقعه؟
شبیه روز واقعه یه سری یه چیز خاصی داره، مثلا روزه های خودمون دیدین یه استراکچر خاصی داره، اول روزه خون میخونه، بعد مثلا میان اینو میگن، بعد یه سلسله مراتبی برنامه حدودا مشخصی داره، روال مشخصی داره، اونم هم همینطوره. خب اول یک وضع میگن، بعد روزه خون عرب شروع میکنه، روزه عادی خوندن، بعد از اینکه گرم شدن همه و همه خونه رو باید خالی کنی، یعنی موبل و اینا هیچی نباید تو خونت باشه، دور تا دور خانم‌ها وای میستن و شور میگیرن با چند تا مرحله، مرحله اولش فقط میچرخان میزنن به صورتشون، بعد یواش یواش سرعت میگیره و بالا پایین. پد دقیقاً چیزی که برای من تداعی کننده مرغ سرکنده است. ما بچه که بودیم پدر یه والت مرغ می آوردن و اینا رو تک به تک سرش رو می کندن توی زیر زمین. من این خیلی برام سنگینه، یعنی هر دفعه این عشق من اون لطم بعد از سالها تونست در بیاد و اصلا برای من متفاوت لطم. و وقتی که لطم رو برگزار کردم خونه خودم و صاحب از رو حتما باید لطم کنه، اصلا صاحب خونه تا شروع نکنه من بیچاره، یعنی اصلا نمیتونیم کردم، نمیدونم برای همه اتفاق افتاده که توی روزه ابو عبدالله آدم احساس میکنه که یه آنهایی که اتفاق میفته احساس میکنه تصمیم خودته که الان زنده بمونی یا بمیری، احساس میکنه دیگه این توان نداره، ولی تو تصمیم میگیری نمیری، اگه یک آن وابدی قلبت وای میسته و من میگم اصلا جون ندارم وایستم اون وسط، ولی خب باید وای میستادم و من صاحب اعضا من باید شروع میکردم لطم. دقیقا توی لطم خیلی بر من واضح شد که خب الان چی میخوای؟ یعنی هیچ مانعی بود، هیچ چیزی وجود نداره. خب الان چی میخوای؟ و من نگفتم خونه میخوام و من خونه نمیخواستم. خیلی برام عجیب بود که مثلا این همه آدم رو الله به خودم کرده بودم،
همین آمار از تهران کشم،
از تهران کشم، این هم آدم علف کرده
تا حالا نو نبیده
همون،
و گفتم چی میخوای؟ و من اصلا خونه نمیخواستم، اصلا فیلم چون بگم خب
اصلا مهمونی بگیره
یه اینزی ماجرا چیز دیگه چه تو اصلا چی اصلا همچی خواسته اصلا چی بوده این اصلا عددش خیلی سطح پایین بود قضیه برای اون لحظه. و با این حاجت من خیلی مسئله دارم، هی بعض وقتا خودم میگم با این همه آدم حاجت دارن برو اولاد صالح بگیر بیار، برو فلان بگیر بیار، من مثلا مادرش میگه نمک سر سفرتم رو اصلا نمیتونم، یعنی میرم اینجا سمون بکنم میشینم بگم. فقط همین بحث کار که پیش اومد احساس کردم که انگار فقط آدم میتونه بگه خدای همشو یه جوری برنامه بریز، این کاره، این تخصصه، این روتینه یه جوری باشه که اگه خدا آقا وجود داشته تو بگی خب این همینه.
به همه قدر کار وقتی روشن نیست میره به چیزهای مبتذل.
یعنی چیزهای مبتذل؟
یه کار که مشخص نیست، حالا همش هم مبتذل نه، حتی انسان کارش مشخصه، میدونه که من عمرم باید به این بگذر، مثلا فرض کنم علامه طلایی عمرش به چی، مثلا فرض کنم به المیزان میگذره، اگه براش مشخص نباشه یه نفر میاد دم در میگه میخوام این درس رو میخوام، میره به اون درس میره، یکی دیگه میگه مثلا میگه که برای من این جواب اینو بنویسه، این علامه طباطبایی متمرکزی که بعد یه المیزان در طول 20 سال میشه تیکه تیکه، مثل پازل هایی که تیکه تیکه شده، هر پازلش یه جا، همه هم بازم برای یه پازل نیست، همینطور این اسم و خیلی از علما اینطوری بودن دیگه و آدم های دیگه هم همینطور. اینه که فرد اون کار حقیقیشو بشنسه و تو همین جا هم انسان میتونه بشنسه با این سوال که اون چیزی که من بیام تو این دنیا اینو انجام بدم برم خیلی راحته. قول دکتر شهدی نواری داره با پیش پدرش، میگه که اگر الان من ریق رحمت رو سر بکشم یه واکنم چی از دست دادم، مثلا عبارتش ریق رحمت رو سر کشیدم. این خیلی مهمه و وقتی این سوال برای انسان مطرح نباشه جواب هم بهش نمیرسه دیگه، بدون این سوال نمیتونه به این جواب برسه.
قالب نیست مثلا آدم به یه سیالیت نیست مثلا تو روزمره، و میبینه که اصلا خود همه چیال و کائنات و خود و هرچی از خودش داره پیش میره.
پیش میره کجا؟
همون کاری، هیچ کاری که اصلا نباید
نه یه کسی ببین دو تا حالته، یه بگم قالبه، یه بگم تناقض و تشتت و سرگردانیه. یا آدمی مثلا حلاج وقتی که شما زندگیش رو نگاه میکنی همینطور فراغالبه، یه چیزی تو تذکرهاش دارن، یک روز غذا نمیخورد، یک روز 40-100 من میخورد، بعد میامد تو شطحیات یا تو بازار فریاد میزد که ای خدا به دادم برسید، خدا منو از من گرفته پس نمیده. شطحیاتی کنید، اما این شطحیات به شطحیات ما هست. ما هر روز مثلا اینجا امروز اینطوری هستیم، از این خوشم میاد، فردا مثلا از این سخنران خوشم میاد، پس فردا چیزی میاد. این فرد داره با یه آدمی که این فراغالب بودن میشه هویتش. اینا اصلا با هم یک جور نیستن، مثل مثلا فرض اون گفت یعنی ماه من تا ماه گردون فاصله از زمین تا آسمان هست، اصلا شبیه هم نیستن. و تو کسی که متوجه میشه که باید رها کنه خودشو. کی بودی که نوشته بود که کار من کار نکرد؟ شما بودی نوشته بودی کار من کار نکردنه؟ آره چی؟ کار من کار نکردنه. آره اتمن ایشون هم همینه واقعا. من با چیزیش هم موافقم، همینطور بگرده بهتره. یه سری کارهای انجام میشه مثلا آدم های دیگه هم من دیدم این کارش کار نکردنه و بیشتر از و نتیجهش از هر آدم کارکنی ممکنه بیشتر باشه ها، اما خودش هویتش اینه که من توی چی باشم. یه آدمی کارش درس نخوندنه، یه کسی مثلا فرض بفرمایید که اونجا تو همون من مثال زدم، مثلا نلسون ماندلا 30 سال توی زندانه و این میتونه مثلا بیشترین بیش از هر کسی این دغدغه رو داشته باشه که عمر من تلف شد. چرا نیست آنگه نمیگه من عمرم تلف شد؟ اتفاقا کارش همونه که هیچ کار نکنه و همه بترسن از این که این کار بکنه اما هیچ کاری نکنه. این غیر از اینه که مثلا ما هیچیان هر روز به یه بادی بیه، هر بادی که میگن ما هم به طبق اون وزیم و چی بکنیم و مثلا این خیلی با هم فرق داره.
نگاه یه رشته نداره که
این مهره
ها کنار هم باشه. کیم؟ نگاه یه رشته نیستش که این مهره ها کنار
هم باشه. اصلا مانع است که در واقع آیین گفتن، یعنی ما یه برشته بر خودمون میسازیم، بعد اتفاقا دقیقاً من هر موقع هر رشته
ای که یه بار دو بار سه بار ده بار صد بار همینطور مثلا فرض کنید که تو یه چیز همینطور رشته رو چه روش داره چجوری روش
داره یعنی هر چی که خودم ساختم یه بود دیگه شون شده که نه این محدود نمیشه.
میدونم محدود نشینه اما تناقض و تشتت حسابش راست. اینی که شما محدود نشین، بس من همین رو میگم، اینی که شما محدود نشی بین از تناقض و تشتته، این تو با هم خیلی با هم متفاق با هم خلط نمیشن، این یکی در اوجه یکی در حزیزه. اینی که من غالب نداشته باشم و انسان رو به هیچ چیز محدود نکنم این یکیه، اینه که هیچی نداشتم که اصلا محدود بکنه. چجوری میخواد با این دوتا رو یکی بخواد شما بگیرید؟
هیچی نداشتنه به نظرم نمیدونم چه فازیه، ولی آدم به یه جایی نرسه که میگه اصلا یه جایی دیگه مدیریت بشه،
به یه جایی میرسه با اینکه به هیچ جا نرسیده دوتاست، به خودش مدیر میگه به یه جایی میرسه که میگه که از یه جایی دیگه من دارم مدیریت میشم و داره میره جلو، اصلا هیچ کار نباید بکنم، با یه آدمی که اصلا به هیچ جا نمیرسه، هر روزی به تو یه جاست، همین نصفی از اون بر نصفی از اون بر نصفی چی نصفی مثلا این سو کشان سوی خوشان و سو کشان و ناخوش
اونم یه قسمتی از مسیرشه.
مثلا
من یه دوره خیلی
شاید نشد که بالاخره هست یا نیست، اگه هست که بره، اگه نیستم سر خر رو برگردونه بده انجام بده، همش بشینش خب یه کله رو برای همین دادن دیگه، قسم نخوردیم که ما به کارش نگیریم که قسم هم خورده باشیم اولا منعقد نمیشه، ثانیا منعقد هم بشه اینجوری کفاره بدی بیای بسن.
فکر کنم تحلیلم نیست که شما خیلی تحلیل میکنید گاهی، منظور از کله این نیست که تحلیل کنم، مثلا تجربه که میگم که در اون لحظه ای که اگر این حالت دست داده باشه تو شکلهای آینی که یه حالت شبه خلصه ای روی میده، یه حالت آگاهی خاصه، چه تو آینهای جمعی چه تو اگر شکل فردی باشه، آگاهی خاصه این نظره که گویی که کنده شدید از هر چه امور روزمره است، اما امور روزمره رو درک میکنه، این اون حالتی است که اگر بتونید حفظش بکنید خوبه، نه که تحلیلش کنید، یعنی اتفاقا شما باید برید دنبال خونه اما با همان آگاهی که خونه هیچی نیست، اما من نیازمند خونه هم الان دارم، نه منظورم متوجه میشید یا نه، تو این آینای اندونزیایی که تو جزیره بالی برگزار میشه اینا دارن، یه آینه من عکساشو دیدم فیلمشو ندیدم، اینا به لحظه خلصه مثلا ظاهرن تو اون لحظه جوجه‌ای رو میکشن، جوجه‌ای مرده، نمیدونم دقیقا آینه چه جوری، بعد با اینا این تقریبا شبیه سماه دراویشی که چی میکنن یه توی حالت خلصه روی میده، یا مثل دراویش مثلا کردستان که مثلا از رو آتیش رد میشن سیخ از بند، آره یه حالتی از به اصطلاح خلصه است که ممکنه تو درب رو هم حس نکنید، و بعد تا زمان این پژوهش هایی که داشت انجام میشد فرض عمومی ما این بود که اینا از بی خود میشن، اصطلاحش هم دارن، یعنی آگاهی ندارن، یا گاهی میگفتن آگاهیش از نوع دیگری است، تو مطلع تجربی که انجام شد کمان که یکی از همدوره یه خانم مسلمی نبودن تو دور دکترا بودن هم میشناسید، نه ایشون هم در رفت روی سما، اینا که اهل سما بودن همین روجر دنبال کرد و جواب هم سوال اصلی واقعا اون موقع مثلا چیزی رو درک نمی کنیم، نه اصلا اینجوری نیست، اون اندونزیایی میگه که حتی ما گاهی شوخی میکردیم جوجه هم دیگر کش میرفتیم تو خلصه، میگه خب این یه آگاهیه دیگه، میگه آگاهی دوگانه است، اون اینجوری میگه آگاهی دوگانه است، شما همین برید همون برید، از این اهل سما هم که پرسیدن باز همینه بود، نه ما همت مثلا میفهمیم که یکی اون گوشه نشسته داره با تمسخر میگه آینا سر کارم میگه دقیقا اینو میفهمیم، ولی تو حال بله
شرکت
میکرده تو مرزو نه نه خب یه سری میشینن تماشا میکنن زهره اینا هم میگفن سما اینا که میشینن تماشا میکنن متوجه میشین بابا تمام واکنشاشون متوجه میشین، میگه خب پس حالت خلصه چی؟ میگه حالت خلصه همینه، ولی در اونجا یه آگاهی دیگری هم هست که هیچ وابستگی هم بینانه، اما نمیگه وابسته نیست، حالا اگه اون آگاهی رو بتونید حفظ، یعنی اون حالت رو بتونید حفظ بکنید، در واقع ما خواهیم این آینه ها به خصوص اونه که به یه حالت اوج میرسن، یه رهایی ایجاد میکنن که تو اون رهایی باید تصمیم بگیرید برای زندگی روزمره همی که شما از اول شدید، مگه میشه زندگی روزمره دار طبعا نمیشه، همین که با کدام آگاهی ما میریم مثلا به زندگی روزمره، و حتما هم ممکنه حتی خیلی جدی تصمیم بگیرید واقعا خونه دار بشه، این فرق میکنه با اینکه مثلا ما چی برزن من میام خب خدا برسون چرا نرسون بید. اون سواریم اون آگاهی که اون لحظه پیدا کردی که مفتی دفل اون هیچ شد مثلا اصلا حتی نمیستم در موردش حرف بزنم یا فکر میکنم این باری باشه. یعنی این آگاهی دوگانه اگه با ما باشه طبعا نمیتونه باشه، یعنی ماها آدم های عادی مجبوریم با آیین رو چکنیم به شما مثلا روایت هایی که از همین روز عاشورا یا تاسو گفته میشه احساس اونه که امام لحظه لحظهش همین یه آگاهی دوگانه باشه، میدونست دارم این طرف خیمه معاره میشه میفهمیم باشن شماتت میکنه، نه اینکه تو از خرسه میگه حالا باشید من خدا با منو اینجوری میسوسم میجنگه قشنگ تا آخرین نفسش میجن. ما شما میگید یه حتی یک لحظه از این آگاهی منفک نمیشه. اینه که بله زندگی روزمره، حالا شما میگید لیول اپ، من مشکل هم با فاطمه اینه که یه با ترجمه کنم خب لیول اپ چی چی اگر نه زندگی روزمره زندگی روزمره است با نیازهای خودش و اینا، کما اینکه وقتی امام به عمر سعد میگه که خب من بیشتر از اینا به تو میبخشم، داره که میگه میبخشم، نه اینکه بگه که ما فکر کنیم امام جیبش خالیه، آره داره خالی میبنده، میگه میگه من بیشتر از اینا به تو میبخشم، پس داره بیشتر از اینا، نه اینکه نداره. سر فدک نسلا در نسل ادعا کردن و آخر گرفتن فدک، نه بودن خب دیگه به شما راضی به رضای خدا این چی کار کنم من که دست خودم نیست، اینو نگفت ولی همه برم شد شما گفتید که دست خودم که نیست که دیگه چی کار کنم، این همین یه دقیقه پیش گفتید نمیخواد این هم یاد دارم
عادیم بیام بیرون، مثلا این مدت هم مثل چالش داشتم جداشم، بعد که برگشتم دوباره بیام سراغ زندگیم حالا ببینم چیکار میکنم. این که شما گفتین زیارت معنیش همینه که از این روتین جداش میره برام خیلی جالب بود. بعدش فکر کردم من به همه سفرها اینجوری نگاه میکنم که بعد خودتون یه توضیح دادین که حالا اینجا به خاطر جغرافیای خاصش و اینا مفهوم متفاوته.
اینکه اینجا هنوز زیارت ها به شیوه امام حسینی آشوبناکه، همه چیز قاطی پاتی هستن، میتونید برید نماز جماعت میخواید بخواید میدونید نماز جماعتی در کار نیست، بس این تا هست مال امام حسینی نمیتونید نظم محسوس خودتون بشه،
اصلا دیگه از اون نظمه هم چیز سر یعنی تمام مدت فقط داشتم به مانه اینا میگشتم، فقط بایستم یه نماز کنم دیگه داشتم میگشتم دیگه ببینم که حالا کجا هستم اینا، مثلا اون سکون و آرامش و اینا اصلا همش در تکاپو بوده. یه بحث هم تو قهرهاشتی با آقا جواد داشتیم تو جلسه قهرهاشتی، من از سفر کربلا اربعین اومده بودم، بعد گفتن که خب چجور بود و اینا، پیاده روی بود مجبور نبودی اونجا بری، میتونستی بری کیش با آرامش پیاده روی کنی، آقای دوستی همیشه اینو به من میگیره که تو برو کیش، الان امروز هم تو فرودگاه گفتش که آره تو برو بیا من به چوش صحبت میکنیم، من میگم همون توجهه و اینا و همون جدا شدن از زندگی عادی و روزمره و ایناست که واقعا ارزش داره و میتونی با یه فکر جدیدی مواجه بشی.
حالا حج واجب و اربعین من فکر کنم خود این که ملیت ها جهان های مختلف با هم رو در رو میشن، اونا آینه ما میشن. من خیلی برام متفاوت، یعنی واقعا ما از مسیر هله می اومدیم، مسیر عجف به کربلا ایرانی ها زیادی آستوریزش کردن، هم نوه و همش هم غذا و غذا بود، ولی اونجا می دار فضاش هنوز طبیعی تره به نظر میاد. نمیدونم این سال ها چجوریه، ولی واقعا آدم هایی رو میبینید که بعد ازشون یاد بگیرید. مثلا میگید ایمان اینه، همین چیزی من دارم. این وقتی میگه روزی دست خداست، واقعا ایمان داره میشه و امکان نداره بیشتر از روزی فرداش ذخیره کنه. من چنین جرأتی دارم؟ نه. با مواد پول داشته باشیم، فلان طلا داشته باشیم، خونه داشته باشیم، اینا تا زندگیمون تامین بشه. و این مطلقا به این فکر نمید، مطلقا ها. بعد آدم میگه واقعا خیلی فاصله داره.
خودمون
توی
سطحی از زندگی میمونه اکثرا هم کف سفر تو کف داره کف.
نمونه ای که میگه یه خانواده شاید 5 تا برادر بودن، 5 تا برادر خواهرم بودن، زارن باشون زندگی نمیکن توی روستایی من چه خیلی زمین خیلی وسیعی در اختیارشون بود، بازه بدی نداشت.
زمین هکی
بهشون هر 5 تا ارسی بود،
پدرشون
هم فوت
کرد، ارسی بود. چیزی که ارسی بدیم مثلا من حساب نمی کنم، چون تو بر زحمت نکشید باید درستی بدیم. خب چیزی که تو توی زندگی میتونی یک بار کف زندگی تو بیاری بالا، یا بر نسل بعد یا بر خودت، اکثرا بر نسل بعد میمونی، بر خودت تلاش میکنی. این وضعیتی که هست بدین این کار، ولی نمیتونی بگی که آه حالا فردا روزی میرسه، تو بر خود این کار میکنی.
میگم من جور از اون ندارم، دارم آنها یاد میگیرم.
خب نه یادگیری، آخه برای چی به یاد اگر رفت میگه عملی نیست رو کن، برنامه که اصلا عملی نیست رو
میگن چی رو بخواهی همش کار
نه ببین
اینا بیمه رو نفت نمی کنه، بیمه رو نفت نمی کنه، نمیگیم بیمه، ولی ببین اینا حتی من این سهلا ندارم. ما شیشم مهمونشون بودیم، آقای کاظمی دنبال که همون برای شما نقل کردم، به گاف صندوقی همون گوشه چیز بود. اینا پسرها کار میکرد، برای پسرها همه زن بچه داشتن دیگه، همه با هم، مادر زنده بود، پدر فوت کرده بود و این زمین هم بهشون رو، نه اینکه کار نمیکنن، کار میکردن. میگفت یه سفره اینجور که یکی از برادر رو نقل کرد، با غروب که میشه یه سفره میندازن، همه برادر رو میشن سر سفره، عروس ها همه مادر رو، مادر بزرگ مادرشون هم میاد و هر چی در آوردن میزن اون وسط. بعد مادر فقط هزینه فردا رو برمی‌داره، با عروس هم صحبت کرده فردا چی داریم چی بود، من که بد بخورن اینا نه گفت. اصلا همون شب هم ما تو اون چی که دوم اون گاف صندوقه بود، اون چی که ما خوردیم خیلی شاهانه بود. بعد هر چی اضافه میاد همینجوری مشت می‌کنم می‌ریزم تو گاف صندوق تا 40 سال بعد که بعد فقط خرج 40 میشه. فقط میگم امکان نداره برای 2 روز برداره. خب نه از گشنگی مردن، نه بعدشون خراب بود، نه ما که ما واقعا یه مهمونی شاهانه اونجا خیلی به نسبت اون مسیری که داشتیم که همه روستایی بودن اینا واقعا شاهانه.
نمیشه منتظرم اون واسه این که حالا اینو داشته باشم بعد حالا اینجوری بکنم بعد حالا این اتفاق بیفته، احساس میکنم که یه چیزیه که انگار بعد تو آدم به وجود بیاد، اینو که به وجود میاری همه چیشو خدا بهت میده دیگه. یعنی مثلا
تحلیلش دارید میکنید مثلا ایمان به این قضیه که خدا میگه که من روزیتو میدم، چرا تو فکر میکنی اگه بچه بیشتر بیاری روزیت گیر میکنه؟ چرا فکر میکنی که این شیطانه که شما رو از فقر میترسونه؟ ما بین ایمان داریم، این بین صراحت فکر نمیکنم قرآن واضح تر از این به شما بگه. و این عمل میگه بله
میگم اون روزی دست شهر نمیرسونه نگاه چپ میکنه
از این دیگه خوشش اومد. یاد نسلی خانم ها بودم قضیه امامه رو خیلی لذت میبرد، امامه اون دوازده و شکونده بود اینا شده خیلی عالی. حالا اینه یعنی نگاه چپ میکنیم چون یه اصلا لبنده بغلاده بود. خب این که
فکر کنیم که
دست
مقدس با این که باید تلاش کرد، پیش بینی کرد، آینده نگری کرد، اینا در تضاد، یعنی برای فردا فقط نگه داشتن، برای پس فردا نگه نداشتن، یعنی اگه برای پس فردا نگه دارم ایمان ندارم به خدا، اون بخص عقلانی نیست اینطوری. یعنی من اینو نمیتونم بخورم همچنین، یعنی فکر کنم یه آینده نگری آدم هم داشته. خب روزی دست خدا عقلم داده دیگه، میگه که تو بیا یه
برنامه‌ریزی
کن، امروز انقدر نخور که برای فردا نبوده.
سحر مخاطبه نوشته بود که آخه این چیزی با عقل جور در میاد که ما وقتی دچار تنگ دستی هستیم ببخشیم تا از تنگ دستی در بیاریم. من پیشنهاد کردم که خب کتاب پدر پولدار پدر بی پولو بخونید، یه رابرت کیوساکی هم نوشته، ظاهرن چیز مهاجر باید باشده، قیافش هم به چینیه و ژاپنیه، اینا چینیه، ثروتمند بسیار بزرگه توی آمریکا. من هیچ وقت مشکل نشم. حالا اونجا توضیح میده که من یه پدر پول داشتم، پدر بی پول داشتم، اینا رو حالا کتاب بخون جا آخرش کسی نتایج تجربی شو داره میگه. اینا هر وقت به مشکل ما دچار میشن بیشتر میبخشن و به طور مضاعف، یعنی شما که این حضرت اهلی داره اینو میگه، این به طور مضاعف به سمت من برمیگشت. من بحث این بود آقا یکی نه به اسلام ایمان اعتقاد داره نه مسیحی به اون معنی، داریم من تجربه کردم جواب داد. خب اینو که باید بپذیریم، داره میگه تجربه کرد. این
روشنی هم داره آخه.
بله؟
یه عقلی هم اونجا من جواب شدم که بله. چرا اینطوری میشه؟ چگونه است که آدم کسی که پول نداره میبخشه؟ من آیا این روایت و همینا از عقلی چطوری میشه که این فرد در روی وسعت در زندگی پیدا؟ من توضیحش هم این بود که زندگی و شیوه زندگی شما و اون استفاده که از زندگی میکنی بخش کوچیکیش به جیب شما و جریلی پولت بستگی داره. و همه خود شما آدم های بسیاری هستن که از هم حساب های پرپول دارن، راکفلر مارن، زندگی هاشون بسیار بده و آدم های برعکس هست. وقت کسی که در واقع دوچار تنگی معیشت میشه، اگر ببخشه وسعتی پیدا میکنه که اصلا به هیچ در حالت عادی امکان نداره به اون وسعت برسه. تو غربی هم اتفاقا زیادی مطرح میشه، تنها اونجا نیست، جایی دیگه هم هست. مثلا این که شما اگر در زندگی برنامه مالی نداشته باشی هیچ وقت درآمد بسیار باعث نمیشه که زندگی کارایی بیشتری داشته باشه، مثلثش برای باشی. و همخواهی من دیدم آدمایی که پس بکنم این که مثلا یه میلیون درآمد داشته اینه هم داره زیاد میشه 10 میلیون 20 میلیون 10 برابر میشه. بعد شما طول این مدت روانشناختیش میتونی بکنی، ببینی که از حیث رضایتش از زندگی هیچ تغییری نکرده. برعکس آدمایی که آدمایی من دیدم که وقتی که مشکلات مالی دارن بسیار بسیار زندگی بهشون خوش، اصلا روحن اینطوری هم وقتی بهشون فشار میاد تازه مثل آدمی زاد زندگی میکنن.
فشاری که تو حساب
بانکی تو روزت دیسکونی که داری استفاده
میکنی و نمیدونم در حریم اون روزت در اون زندگی که در حد هست ممکنه ثابت هم پروشه، ولی روزت اونیه که در واقع واقعا داری انجام میدی و زندگی میکنی. یه موقعی من دیدم شنیدم که خیلی خانومه با شوهرش مشکل داره و ناراحت و عصبانی، اینا از خانم پرسن این مشکل چیه، گفتش که اینا مبلشون مثلا یا ندارن یا ضعیف یا فلان، و خانومه خیلی ناراحت میگه که این چه زندگی بر من درست کاری، من روم نمیشه دعوت کنم دوستامو. بعدش حالا یه مبلی خریدن و مبلم که خریدن با اولش فرق زیادی من ندیدم. بعد یه مدتی مثلا شروع کردن مشکلات مالی هم تو یکی یکی اضافه شدن، مثلا شوهر بیکار شد، بعد پسر بیکار شد، بعد چی شد، همینطور پله پله فلاکت ها آمد. بعد وقت اینم چیز جایی نشه، چون همه بدبختی هایی که بهش بناله قبلا ناله شد تو خوشبختیش کرده بود. همینه. بعدش شوهر سرطان گرفت، بعد مادر خانومه سرطان گرفت، بعد رد میشد و حالت های اینا تغییر نکرد. این آخر ها یکمی بهترم بود، یعنی خیلی سرحالتر رو مثلا خیلی واضح این و من یقدر علیه رزق و فلیون فرمه ما آتاه الله، خیلی چیز تغییر خیلی روشنی داره.
تا
که اگر زنده که گفته نیاز، یعنی به اون درآمده و چیز نیست، حالا که بساری که من خودم برای خودم همیشه میزنم، حالا نمیدونم درسته یا نه، شما اون رزق همینه که مثلا من الان مریض نمیشم، مثلا نیاز به دکتر پیدا نمیکنم. اصلا همینه که من احساس میکنم که الان کیف مارکدار بخرم، احساس نمیکنم که الان باید کیف مارکدار بخرم، یعنی اون از اینجا من الان مثلا نیاز به فلان مهمونی فلان خرج پیدا، یعنی این خرج اصلا ماشینم خراب نمیشه، یا اصلا احساس نمیکنم الان باید ماشین بالاتر بخرم، اینا همه درآمد دست که آره دیگه، اینا همه درآمده.
یعنی اصلا فکر نمیکنم که حال روحی و مثلا خوشبختی
اصلا
به این که درآمدت
چقدر
چقدر
نیست،
من اون که مطلقا نیست، من از هاش جدا میدونم، ولی خب به هر حال این که همون فکر پس فردات هم باش از نظر عقلی بودم که در خود اولی یکی اصلا دوچارش میشم، فهمی من الان دارم یا مسافرت هر آنچه دارم و از اینه نکنم، یا هر آنچه دارم و شاید یه نیست نیمیشو ببخشم، یکیشم یه نمیدن تو برگیشم، یعنی عقل معاش به نظرم سر جا شد.
عقل معاش که با این ترین سطح عقل مطلبته باید باشه سر داشته، این که نباشه، ولی شما حتی برگردید به قوانین طبیعت مکرر زحمتون شده بفرمید،
یعنی میگم که من فکر یعنی
یه کشاورز رو در نظر بگیرید، وضع جدید کشاورزی هست، چرا دنیا فقیر شده کلن کلن داره فقیر میشه، من که میخواد ثبت بکنه برشون، میگه باید به طبیعت بری ثبت چی کنه، یه زمانی ماجرای واقعی بود که حالا برای ما آوردن از روش فیلمنامه تهیه بود، بعد همه فیلمنامه بودن اصلا عقل برق جور در نمیاد، اصلا این بود که توی دهکده که سیل میاد میرن سراغ یکی این دوستایی که این خیلی مامه بود و زکاتشون موقع میداد و اینا، میان رو سیل اومد و اینا، بریم سر معزه بریم چی شد، من لازم نیست بیام، من زکات میدم، من زکات همش دادم، امکان نداره رو مرزه من، تو مرزه من اتفاقی افتاد، وقتی میرن اونجا اتفاقی نیفتاد، ما همینجوری که میبینیم فکر کنیم خب قانون چه فقهی علکی هم خب واقعا به عقل رو در میاد، اون نه فقط به طبیعت داره میگه، به کل جهان میگه من زکاتشو دارم میدم، برای من کل نظام هستی با من، اگه قرار سیلی بیاد به اون چی که من زکاتشو دادم نابودش نمیکنه، چون داره همون یه مزرعه کوچیک هم میشه، بعد روستایی ها دیدن گزارش کردن، منتها بازم که این اون نیسته حاضر نیستن بپذیرن، به عقل جور در نمیاد، یا اتفاقا به عقل جور در میاد، اون به زمین همانطور که زمین بهش محصول میده به زمین هم میبخشه، این کاری که کشاورزی سنتی انجام میدن فقط به فکر بهره برداری از زمین نیست، از اون طرف داره میگه من زکاتشو میدم چون نظام جهان این رو از من تا به این داستانی که گزارش شده بود اینجوری بود که یه سیلی میاد توی روستایی تو زنجان، بعد روستایی ها که بعضشون خیلی هم زمین های بزرگی میزدم چرد زحمت بعد میان پیش این که مزرعه کوچیکی هم داشته، همه هراسان و اینا که سیل اومده و مزرعه اونها برده و اینا بیاین سر مزرعه، میگه اصلا نیومد، گفتم برای چی نمیاد، گفت من زکات میدم خدا با مزرعه من کاری نمیکنه، بعد اینا اون قابل بعد میگن رفتن دیدن تنها مزرعه که سالم مونده مزرعه، خب من دارم میگم که ما چجوری قوانین طبیعی رو قبول کردیم الان به خاطر فشاری که دنیا فقیر شده، برای اینکه هی از زمین کنده 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 هیچی هم به زمین نده، خب الان هی باید چیکار کنیم، کیفیت میوه رو بیاریم پایین، کیفیت غذا رو بیاریم پایین، کیفیت فلان بیاریم پایین، برای چی؟ برای اینکه نداریم اصلا، نمیتونیم چیکار کنیم، خب عملا فقیر شده دنیا، این دنیا همین در حال فقیر شدنه، خب اگه ما این رابطه رو با طبیعت میپذیریم چجوری با جهان نمیپذیریم، اون وقتی زکات میده رابطهشو با جهان تعیین میکنه، دیگه کل نظم جهان با منه، به فرض هم هر دنیا مزرعه آب نبره، اما اگر مزرعه آب ببره
من کار با هم درست انجام دادم، این اتفاقی خود جبران میشه،
یه سوال بپرسم اگه برعکس این دقیقا به شما چون
میشه، یعنی مزرعه آب
نبره، تمام عمرش ایمان داره زکاتش هم داده دقیقا فقط همون یه دونه رفت، چی کار میکنه؟
واقعا چیکار میکنی؟ چون ببین این دقیقا داستان زندگی منه. تا یه مدتی انقدر ایمان داری و دقیقا برعکس اون پیشوی، یه جوری هم پیشوی که حالا تنگه غلط کردی که ایمان داشته حالا بخور
همین که خدا پدر خوبی مثل من از
رو
سرده
بکنم دارم چون این به این رو دارم یک کاری کردی به تو جمعی و دارم شروع شد
ولی من فکر می‌کنم اون همون مثل اون دعایی که واقعا خالصا این ایمان هم همینه
بله
هر شوخی
در
جدی
بود
رگه های عظیمی از جدیت داشته
بخشش نگاهه بدن اینه که نعمت خدا به آدم دنیا نداده بخش زیادیش به نگاه آدمه. این مثالی که منظرم همینطوری بود دیگه. این وقت از وقتی که این از وقتی که مثلا این ناله ای که باید مثلا بعدا تو سرطان بکنه به خاطر اینکه مبلش مثلا درجه نبود میکرد، یعنی این نگاه که مثلا خدا چی سر آورده، این بسیه قاضیش کیه؟ قاضیش خود آدمه. همیشه آدم خودش میگه که خدا باید بده به من. به خصوص بعضی از براهیمی ها اینطوری هستن اینطوری ما سابقه داریم. برای خودت داری تحویل میگیری، نوشابه باز میکنی، من اینم
هیچی به من
نخواست، من همانم که هیچی نخواستم، خدا همونه که من هیچی نداده. این دوتا رو قاضیش کیه؟ اونا تازه میگن تنها کسی به قاضی بره شما که قاضی هم نداری، میگه متهم خودش، همه متهم و چی و منم من
خودم
اینا همه نه اینکه دادن یا ندادن، اصل سوال این که نعمت شما چقدره به تناسب مثلا ورسون که دیگران کمتر زیادتره. این سوال یه بحث اینه که حالا جواب کی، جوابنده کی میتونه باشه؟ خود آدم به بسیار روانیش داره. مثل این آدم که میگم نالهی که برای سرطان میزنه اما اول برای مب میزد، یه آدم برعکس سرطان داره هیچ این خیالش هم
نیست. کارتشو خرش کرده. شما همیشه میگفتیم تو تربیت بچه یه سری کارت مشخص داری، کافر عمرت بیشتر از این بهت نمیدن. کارتتو خرش نکن. اونم
بیکارتر خورش رو خرج کرده. الان اینو من با رویات شما خیلی آشنا ندارم، ولی برای عمتون که شبیه شما بود واقعا اینطوری بود. یعنی در واقع
عمه رو ببین دختر تحلیل کن،
در واقع اون تمام چیزاشو این قضاوت بود که بالاخره 6 تا آدم عاقل که اینجا نشسته همه بودن خیلی پرتر قضاوت میکنی و این حاضر نبود کوتاهیات تا موقعی که خدا رو حسابی سرش بدا آورد و همیشه از دست داد و ویلون آمریکا شد، بعد شد حالا مثلا الان راضی مطلق، اینقدر راضی از زندگی. خب حالا این رضایت هم نمیشد که زودتر داشته باشه، مثلا الان چی داشته که اون موقع نداشته؟ یعنی الان چی داره؟ میدوه، کار میکنه، زحمت میکشه، کار میکنه. اون موقع همینقدر که الان داشت اون موقع بدون این زحمت کشتن هم داشت. فرقش این بود که اون موقع همیشه ناله میکرد و همیشه احساس میکرد که به شدت تحت فشاره و مثلا دنیا بهش ظلم کرده، اصلا نمیدونه چیکار بکنه و فلان بکنه. و همون موقع همه بهش میگفت، من یه روز بهش گفتم که مثلا شما اگر این فرسون فلانی یه آدم اون اسم نمیارم، برای اون خیلی بوت بود، اگر مثلا این همسرت بود تو مثلا چی میگفتی؟ بعد برایش توضیح دادم، همه هم پذیرفتن، خودش هم پذیرفت، ولی خب زیر سبیلی در کردن. اینه خیلی مهمه این تیکه رو شما این موقع عطب به شوخی و چیز میگه هیچ کاری ندارم، اما جدی وقتی هست پس اولی که قاضی این حرفی که شما میزنی کیه؟ قاضیش باید وقتی خود آدمه که خب بله دیگه همیشه بدم خودش دست.
خب شما کیو داریم دیگه؟ شما به یه سنی که میرسی خودتو
گلیم امیدی غیر از اینکه برای خودت قضاوت کنی، این دو تاست. گلیم امیدی هر چقدر میخواد بکش کن. اما قاضی اما اینه که من مثلا با همسر الان من فرض کنم که با خانم مگه دعوا داشته باشم، خب معلومه همش میگم منم در بر من دعوا دارم دیگه. اگه بناش قاضی من باشم میگم من یکم اون همه اشکال از اونه، اونم همینطور میگه من یکم تو اشکال داری.
مسئله تربیت درک مظلوم جاش درک مظلوم میاد کامل میاد جلو، درک مسئول میره اون پشت قایم.
هر دو در واقع هر دو هم بی خود میگیم بگن که حق قضاوت نداریم، قاضی که نمیتونم من باشم، من حد اکثر مدعی ام، حالا قاضی یکی دیگه باید باشه. از این اجرایی چرا دیگه مثلا من با این دعوا دارم باید بهش برم چیز بکنم سعی کنم بگیرم، اما قضاوت به معنی که حقیقت اینه که من نمیتونم داشته باشم.
من خدا چی خواستی؟ چیزی که من کنم فکر میکنم اینه که دنیا بالاخره دنیاست. من تا اونجا که میدم فقط تو زجرنج تو انتخاب میکنی، هیچ شادی توی دنیا عملا نیست. یه شادی همیشه هم گذاشت بعد کودکی این شکلی هستم. بنابراین تو اگه رنج تو انتخاب میکنی میگه خب من این رنج هم انتخاب کردم و این رنج من تمام شد. چه سالا شوهر، یه جا شوهر تو انتخاب میکنی، یه جا کار تو انتخاب میکنی، یه جا اصلا میگی من میخوام فلان کار.
شوهر رنج آره، رنج منه. ولی اون رنج
دیگه اون کارا میشه کرد، اون رنج کرد خیلی خوب میشه
کرد.
انتخابی که میگن اینطور نیست ایش که رنج انتخاب کنه یا این مکان انتخاب کنه یا این یه انتخاب مثلا که این انتخاب هایی که اشتباه بزرگ میکنن بگونن که انتخاب ما مثلا نسبت به چیزایی نمیسیم که من انتخاب کنم اینجا زندگی کنم اونجا فلان کنم، اینطوری نیست. من انتخاب میکنم که مثلا از این توی موقعی که وارد این جهان میشم مثلا مثل اینکه وارد این دشت شدم یه سری قله هست، من انتخاب میکنم اون قله رو یا این قله، هر کدوم از این انتخاب کنم بقیه مسیر نتیجه انتخابه. مستقیم انتخاب میکنم اصلا خوشم نیاد، اصلا میگم 100 سال سیاهی نباشه، ولی چون اونو میخوام اینم در خود به خود دنبالش.
من سوال
اولمو
بپرسم.
حالا شما سوال.
شاید حالا وقتش گذشته.
نه شاید نه برسون بگو اصلا.
اونجایی که شما فهمیدید که مثلا کفشایشون مشکل پیدا کرده بود و اینا، فهمیدین که بعضی وقتا این اتفاقات میفته، این سوال برای من پیش اومد که یعنی احتمالش هست مثلا تو همین سفر زیارته یه اتفاقاتی برای تو بیفته به خاطر خودشناسیت باشه، یعنی که خودتو بیشتر بشناسی، یا همون مثلا فضایل و رضایلی که حاجا با فرمودن مثلا بیاد بالا، این احتمالش هست که این اتفاقا برای اون باشه.
یعنی چون که حاصل نشد خودشناسی کفشه کنم کنیم از خودش هم دورم شده دسته.
آره
الان
چه آشنا شده؟ نه مدعی طرف اصلا کلن خودش رو فراموش کرده، مدعی طرف هم شده. نمیسته ببخشه. حالا دو کی هستی که ببخشی؟ کی به گفته حق با توه که حالا تو ببخشی؟ اول اینو اثبات بکن.
میگشم
میگفتم همه جا همه میفهمون
شما های چیز. من فکر کنم که تو زندگی روزمره هم نشان های زیادی هست که ما بازش توجه کنیم. تو یه دفعه چون ما از این زندگی روزمره کنده میشیم نشان ها خیلی برجسته میشن، مثل همین رفتارهایی که میبینیم اونقدر برجسته میشن که به ما میگن داشت تعمل کن. اینا تو زندگی ما صبح که از خواب پا میشیم تو همین شرایط زندگی روزمره که میگم
یعنی
گرفتاری میشه، یعنی چون آخر شما فرمودید باید رها بشه دیگه، طرف رهایی رو باید تجربه کنه. اینکه خودتون در دیگری دیگری برای نشانهایی که برجسته میشه باید بهش فکر کنیم. الان خانم اصلا نمیتونه بهش فکر نکنه، مثل خروف داده به جونش برد همش بر اصلا هر چیزی نمیتونه به یه چیز دیگه ای فکر کنه، برای همین داره آزار میده. خب این نشانه ها تو زندگی روزمره هم هست، نه به این شکل که ما رو هی لحظه بذار بخوام بهش فکر کنیم. این آزاری که میبینیم بیشتر ناشی از اینه که میخوام تحلیلش کنیم یا میخوایم در موردش داوری کنیم. اگه این تحلیل و داوری از خودمون میگیریم، یه نشانه هست که باید در موردش فکر کنیم. ما یه بارم خودمون در آینه دیگری میبینیم. من یه زمانی دوستش مردم حتی انگلیس و اینها، این فامیل آریان پورینا بود که قبلا تالار رودکی این تالار وحدت که الان هست در اختیار اینا بود و خب اینا رشته جهانی داشتن و کنسرت های مختلفی از اقصا نقاط جهان میومد اونجا بود چی میشد. هنوز هم عضوه که این چیزی های بین المللی هست. ایشون کارت خاص، کارت مخصوصی داشت از مرکز فرهنگی ایران اتریش که توی خود سهروردی خود پایین تر بودم اگر من اونجا باشم. و خب اینا اجازه داشتن که با خودشون یه مهمان هم بیاره. اتریش هم که این مرکز موسیقیه دیگه، اینا هر دفعه یه سری نوازنده می آوردن، اینا خیلی هم برای من دیدنی بود. یه بار چیزی که خب وقتی شما وارد سفارت میریم، سفارت یا هر مرکز فرهنگی، ملک اون کشور تلقی میشه. یعنی هیچ نیروی انتظامی حق نداره بگه اونجا چرا اینجوری شد، اصلا داخلش اونا آزاد هم. بنابراین وارد یه منطقه سفارت خانه‌ای که میشید، ایرانی اولین کاری که میکنن سر در مادن آرایش های آنچانی و همه این شرایط، همه بلا استثناء ها. نه حالا من خیلی سر اون قصه نخوردم، ولی یه فلوت نوازی آورده بودم، فلوت وقتی میزنه دید آب توش جمع میشه و وقتی خالی کن این بخاری که میکنه و این روسری انداخته بود، روسری واقعا آزارش بود. هیچ قانونی تو مرکز فرهنگی نمیگفت روسری بردار، اینجا مملکت خودت هستن. و این تا آخر اینو حفظ کرد، براش دستم زدن باز حفظ کرد، حتی خود ایرانی ها شوخی کردن فارسی نمیفهمیدن، بازم اونو حفظ کرد. خب من تقریبا کاملا مطمئن بودم فقط برای احترام به ایرانی، بعد اینکه من وارد فرهنگی شدم که تو فرهنگ بعد روسری بندازی تو سر. خب من فکر کنم واقعا بزرگ شد برای من، خیلی بزرگتر از اجرایی بود که کنم، خیلی بزرگ.
یه
خب
ما اومدیم که از اونا رهاشیم دیگه، پس چرا نشون میدم؟
بالاخره ما اومدیم که قومیت دیگری با یه آداب دیگری با یه نگاه های دیگری، حد اقلش احترام مناسب، حد اقلش قام اول احترام.
آدم دوست نداره مثلا من خودم مثلا یه مسئله پیش میاد بینم میگیره، مثلا تو کربلا من خیلی اذیت میشم، میگم من وقتی مثلا کنار امام حسینم باید حالم خیلی خوب باشه، باید آزاد باشم، نباید گیر باشم، وقتی گیرم خیلی اذیت هم. اینو چیکارش کنم؟ چیکار باید
چجوری باید آزاد باشید؟ خب بلاخره در جامعه قوانین خودش رو
دارید. آزاده همون آزادی که مثلا اولش بحث شد که باید رها شید،
آزاد از وابستگی ها من
خود
شد. مثلا از وابستگی ها مشکل میشید اینجا اگه برید گوشه بشینید و همینطور برای برید خود کسی میاد نوزه همون میشه.
نه نه همون هم درونیه.
نه میگم مثلا من الان این درونی ناراحت هم میکنه که چرا من هنوز گیرم سر اینا، بعد مثلا تو زیارت دیگه اینا حل شده باشه، مثلا یه تو این چیزه کشید اونجوری نشه.
من از وابستگی طالبشم دیگه، پس چرا من از درون طالب اینم که اینا حل شد.
مال اون خانم هم کفشدارا آقای کفشدار نیست، مال خودشونه.
اما میگه من چرا گیرم
متوجه شدم بعد
با من باید رها باشم و میخوام که رها باشم.
این نیست که واقعا خانم مسلمی نشانه ای براش چی میشه که شاید مثلا تو تهران یا تو زندگی تهران به این راحتی پیش نیاد، حالا هرچه اونجا هم هست مثلا، که میگه که ببین خودت انقدر بزرگش کردی، اصلا بزرگ نیست، اصلا بزرگ.
در واقع امکان نداره کسی میخواد و آزاد نشه، میخواد یه خواست سطحی علکی سرکاریه. این مدرانی تو ایشون میگم، یعنی یه موقع میگه که مثلا امروز میگه که من میخوام آزاد بشم و کاشکی باشه، بعد از اون یادش میده پس بردا مثلا میگه این کفش رو پیدا کنم من حالش رو بگیرم مثلا و این چیز بیه اثر نمی کنه دیگه استمرار نداره.
یکی
حج
رفته بودیم واقعا از من خیلی مهمتر اگه بخوام یا خانوادگی همینجوری یکی از این معلمای نیکان بود همراه من. بعد همش مثلا یه مهر قایم میکردی مثلا اگه رو فرش مرشون نماز بخونی یواشکی رو مهر سرش هرچی همین روحانی کاروان میگفت آقا این فتوای همه یه علما اشکال نداره بخونیم کار خودشون میگه. بعد از نماز که میمد همش تو فکرمون دیدی این چرتش زد از تسبیح ازش افتاد این وضوش باطله حالا سنی اون تو چی کار داری میام دقیقاً جز جزش هم میگفت این هم دیگه چرت زد تسبیح ازش افتاد پس وضوش باطله پس باید نماز باید بره وضوش اعاده کن. بعد آخر یه بار این دوستان گفت ببخشید تو میشه به نمازت فکر کنی تو چی کار داری مردم. خب آره این مشکل خودشه نیومده اونجا که بله همین که اینا همه مال خودمه اگه من رهاش کنم و بتونم رهاش کنم واقعا رهاش درسته؟ ما نمیدونم منظورم درسته مثلا
کاملا متوجه
حتی نمیگم ممکنه
مال خودم
ناراحت نشه ما اگه 10 دقیقه باشه میگیم طبیعی بیش از 10 دقیقه طبیعی نیست اون رفتاری هم که واکنش هم ایشونشون اون اونم یه حد و حدودی داره صداشون کرده گفته باشه مال خودت اتاقه این واکنش خوبی با ما کفش هم نخواست مال خودت بعد اون صدا کرده خواهم بیا چون خواسته تذکری بذاره معلوم میشه اونم گیره نمیتونه کفش رو نگرد حالا شما کفش رو نگرد تموم شد
نگفتم مال خودت
دیگه اومدیم
دیگه گفتم
یک ساعت اون متوجه شده من دو باشه بر کردیم دیگه
نه احساس کنم خیلی اون لحظه شکستم خود شدم یعنی احساس کنم نگاهش مثل آدمایی بود که دوز گرفته بعد قبلش هم اینطوری بودش که ما یه گوشی پیدا کردیم من خواهد محمد که من گفت بدش کن تو چه حالا این گوشی گفتم بابا این گوشیه مثلا اگه یه نفر دیگه پیدا کنه دوز باشه ما کار نکردیم مثلا چیکار نکردیم این مسئول میشه مثلا یه دوست بیاد اینو
بده کدوم آدم به شما فکر
کنه تو ایران گیر مسئول
نیست چون همین که برداشتید مسئول خیلی عالیه میشه اگه برداشتید مسئول نیست صاحبش پیدا کنه چیکار دارید
نه گفتم ببرم به خادم بدم یعنی مثلا توی مشهد من میرم مثلا یه سری چیزا پیدا من به خادم میدم که مثلا پیدا بشه بعد به خادم دادم خادم نگران بش و خانم داجر من گفتش که کجای دنیا یکی چیزی پیدا میکنه نگرانش بوده من اصلا ترسیده بودم
باشم اینجا یا تو مشهد؟
توی همین قبل از این اتفاق اینطور گفت
تو مشهد یا اینجا؟
همینجا روز اینطوری
شد
آره همه یه حادثه بود من اومدم بایستادم هی چیز کردم گفتم که خب من تا کی بعد اینجا بمونم بعد توضیح نمیده گفت بعد بمونی مثلا اینجوری میکرد بعد بمونی بعد دوبخان داجه رو من خیلی جدی باش پرخوی که بودش که در چی بعد اینجوری بمونم بودش که دوربینا علامت دوربینا ولی آقای رئیسش اومد و گفت برو
دوربینا چک
کن گفت برو آره نمیدونم حالا چی بود قضیه و اینا ما فکر کنم مثلا شما مثلا فکر کنم مثلا بوم می چیزی مو بروش
نه
نه ما حالت این که مثلا امنیتی بود یا مثلا خودمون دزدیم یا هر چی هست بعدش دوباره بعدش ما اومدیم تو حرم نشستیم خانم فیروز یه خانمی رو پیدا کردیم بنده خدا دخترش 6 سالش بوده توی صفحه پیوند قلب بوده قلب بهش دیر میرسه و فوت میکنه و خانومه اصلا اون من سر چیز عروس سر فوتش اصلا گریه نکرد اصلا گریه نکرد نه بچه من پذیرشش رو داشتم و میگو برادر دیگه هم مثلا تروریست ها زدنش سرباز بود
عرب بودی؟
نه این خانم کرد کرمانشاه بود بعد گفت اسم بچه هم یواشکی مذهبی میذارم چون پدر شوهرم اصلا از اسم مذهبی خوشش نمیاد ما بعد اسم کردی بزنم بعد باردارم بود و میگفتش که من دوست دارم مثلا پسر بشم مثلا کاش دوقلو بشم مثلا حسن حسین بذارم اینا بعد یهو برگشت گفتیم که خب تو اصلا گیری نکردی سر بچه‌ت شوهر چجوریه؟ گفت اون افسردگی حاد داره، قش قش خندید. اونو بدش رو قش قش میخندید مثلا اون چرا خندید رنجو داره تمام کنه. ما به خنده خندیدیم بعد دوباره عربا ناراحت شد. یعنی از بداحت این آدم انقدر آدم رو بود، خیلی رو بود، یعنی اصلا یه چیز عجیبی بود. من فاقه اینو نگیم بعد هی خند یه زر خندم رو بیارد و خندید و واقعا با حالت خودمون تأسف بخوردم. من اینقدر مثلا درگیرم در یه چیزای ریزی هستم، بعد خانم بچه 6 سالش اینجوری از دست داده، اصلا خم به ابرو نگیم. بعد عربا دوباره من تذکر دارم
نخندیم.
آره که نخندیم. اونا نمیدونستن قضیه چیه. ما خود شدیم. من کاملا جدا این خانم خود شدیم. بعد ما هنوز توی کفش شدیم. یعنی از موقعی که خانم کفش شدیم همین اتفاق شدیم. شدیم در مورد خانم صحبت کردیم. چی شد؟ چرا اینجور شد؟ چرا چجوری میشه اینجور شد؟ محمد من نمیتونیم مثلا آقای اینطوری
بعد یه کوچولوشو نشون دادن گفتن تو همینو میتونی بعد برو به اون حسرت بخور. و ببینم
واقعا
من
خیلی برخورد جذاب‌تر از این شکل خیلی راحت شد. مثلا زبینش رو بوده فهمیدم. مثلا مگه میدونست هنوزم نفهمیدم چی را گرفت. فقط فهمیدم که خیلی داشت دعوام نمیکرد. نه من گفت که دعوام میکرد و خانه که روزه یه سری جمعه داشت فهمید مثلا یه کچه این داری برو کیسه بگی برو یه ساعت دیگه بیا اصلا مثلا یه هر کچه هم بعد دیگه میگم همهش با این درست رو خواهد
بریم یه درست رو خواهد کرد بریم
رفتیم
برای نه با
خواهد شد
من موانم خواهد
میرفتن رو منبر که ما رفتیم اشتباهی ببرشت
نه
رسول علی
السلام.